میدونم بر چه اساسی فکر میکنن که اینا مثلا فروش خوبی نمیره. بین فیلمایی که گفتین تنها یک فیلم جدی که ارزش صحبت کردن داشته باشه همون ماجرای نیمروز رد خونه که میشه دربارش حرف زد. درباره بقیه فیلمایی که گفتین خب مثلا اسم کلوب به همسران با ترکیب بازیگران معلومه که چه فیلمیه، درباره مردی که حالا چند تا همسر اختیار میکنه و چون حالا پرسونای محمدرضا شریفی تثبیت شده میدونیم چه جور فیلمیه. درباره فیلم شاهگوش هم من بگم که خیلی به شکل عجیبی طراحی صحنه و فیلمبرداریش خوبه و به شکل عجیبی بقیه ارکانش خیلی ضعیف. نمیدونم مثلا چی میشه که یک کارگردان نمیتونه بین اینا یک ارتباطی برقرار کنه. بین فیلم‌های گفته اینا دو ذهنم.
آقای بوریسی شما؟
در اوضاع حتی فکر میکنم بدتر از اینه که به این فکر میکنن که حالا فیلم نمیفروشه بذارین. این که هست حتی یه سری فیلم که اصلا رو دست سازنده ها موندن مثلا
اونا میره مثلا فیلم چاقی اصلا نمیدونم مثلا چه ضرورت و کار کردی داره. فیلم ماله فکر کنم 4-5 سال قبله، بعد اینکه سوژهش جز تکراری ترین سوژه های موجود در ایران و جهانه، بازم یه مردی رو داریم یه زنی داریم علاقمند میشه به یه زن دیگه، بعد بازیگر چهره مثلا علی مصفاس مثلا عجیبه.
البته فروشش حالا خیلی ازش نگذشت، فروشش خیلی بد نبود، یعنی کنار مثلا فجایعی که داریم که هنوز دارن زیر 100 میلیون میفروشن.
خب چون علی مصطفی و حمید فرخ‌نژاد داره یه ذره خب این بحث اینه که چون فیلمیه که راجبش صحبت نشده یو بعد 5 سال یه نوع کنجکاوی وجود داره.
بعد آقای قریشی من یه سوال از شما دارم، به عنوان حالا کسی که سینما رو دنبال کردی، واقعا مهدی سباغزاده چه اتفاقی میفته که از
وای فیلم قبلیش یا
سناتور خدا. میاد میرسه مثلا به یه فیلمی مثل کلوپ همسران.
آقا راجب باز... فیلم قبلی ایشون هم میتونیم صحبت کنیم.
حالا شما راجب اون این بگید، این سیر کسی که مثلا سال فکر کنم 63 سناتور رو میسازه یهو میاد به یه همچین فیلمی،
این اتفاقی که فکر کنم برای خیلی از فیلم سازه اون دوره افتاد، حالا مثلا برای مجید جوانمرد افتاد، برای زندیات امیر قویدل افتاد و برای فیلم سازان دیگه حالا الان خاطرم نیست، ولی یادمه که تعداد زیادی از فیلم سازان
حتی میشود گفت راجع به مسعود کیمیایی دارش مرجی هم افتاد، میشه دیگه میشه گفت.
ولی اونا رو همچنان امید داریم که یه جایی جبرانش بکنه.
حالا فیلم سازی هم باز قبل از اون دور اومدن، ولی یه سری از فیلم سازی که در انتهای دهه 50 و اول دهه 60 رشد کردن و به موفقیت هم رسیدن دوچار این سقوط شدن از شاید نیمه دوم دهه 70 یا از اول دهه 80 به بعد، و این قطعا یک آرزه عمومیه. یعنی فکر میکنم بیشتر از اینکه ما بخوایم راجع به یک فرد صحبت کنیم بعد ببینیم جریان سینما اینها رو تو چه مسیری
راجع به کیومرث پوراحمد هم میتونیم صحبت کنیم،
حتی در مورد بله
کارگر اصلا مثل... فیلمش فکر کنم دیگه امسال هم به نمایش در نیاد.
کیومرث پوراحمد یک آرزه عمومیه که سینمای ایران اون افراد رو انداخت تو مسیری که نمیدونم شاید دیدگاه اشتباهی نسبت به توانایی‌هاشون به دست آوردن، یعنی اصلا خارج شدن از ریلی که داشتن حرکت میکردن. ما فیلم هایی دیدیم از این فیلم سازی که اصلا هیچ ربطی اصلا نه از نظر کیفیت، کلا از نظر شکل اجرا، از نظر ساختاری، از نظر روایی هیچ ربطی ندارن به فیلم هایی که در دهه 60 اول دهه 70 میساختن و بعضیشون فیلم های خوبی بودن. این فیلم هم بحث کلانیه که خودش میتونه یک برنامه مجزا باشه که اون حالا ساختار گلخانه ای سینمایی تو اون دوران چطور فیلمساز ایران رو یا یک سری از فیلمسازه ایرانی رو از ریل خارج کرد، هر چند که فیلمسازه بودن که به هر حال تو ریل هم موندن، یعنی فیلمسازه مهمیه، حالا چه ما با فیلمهاشون موافق باشیم چه نه، مثلا ابراهیم حاتمی که سالهاست فیلمسازه مهمیه، یعنی هنوز هم که فیلم میسازه حتی مخالفای فیلمهای آقای حاتمی که هم اونقدر اهمیت قائلن برای اون شخصیتی برای فیلم ببینه، یعنی که ابراهیم حاتمی که خودش رو به هر حال از این نظر برای مخاطب سینما حفظ کرده، ولی خیلی از فیلمساز آقای سباغزاده یا دیگران اصلا اون جایگاه رو از دست دادن در گذر زمان، یعنی دیگه کسی اصلا به یاد نمیاره که این فیلمساز کسی بوده که زمان سناتور رو ساخته بوده که معروفه که مثلا تو زمستون
از فروش بالاش وحشت کرده.
من فکرم یه چیزی من اضافه کنم، به نظر من دو فاکتور رو میشه در این باره آورد، یکی این که به هیچ وجه فیلمسازان بروزی نیستن و فیلم‌های روز دنیا و سریال‌های روز دنیا رو نگاه نمی‌کنن. دوم این که نمی‌دونم چرا می‌خوام به هر قیمتی حتما سال یه فیلم بسازن. مثلا آقای کیومرث پوراحمد فیلم آخرش یک فاجعه تمام عیار بود و حتی از فیلم‌های تلویزیونی ما هم کیفیتش پایین‌تر بود. من میگم چرا شما فکر میکنین حتما باید هر سال فیلم بسازین؟ یا مثلا آقای سباغزاده، من فیلم خانه کاغذی 5 دقیقه دیدم اومدم بیرون، یکی از عوامل مهم فیلم منو دید، گفت که حداقل مثلا تا یه رو نگاه میکردین. گفتم فاجعه است این که فیلمساز ما هنوز فکر میکنه که نویسنده روشن فکر ما مثلا میره در یک مراسم مثلا هفتم یکی و اونجا در قالب یک سخنران ظاهر میشه. یعنی چقدر از فضا، از روح زمانه خودشون وقتی فاصله پیدا میکنن طبیعی که ما این فیلم‌ها رو ببینیم.
البته نویسنده های فیلمنامه شون خیلی بروز بودن به ظاهر.
جان
نویسنده های اون فیلمنامه آقای سپاغزاده
و اتفاقا نکته جالب هم اینجاست، نویسندگانش خودش روزنامه نگارن، فضای روزنامه نگاری رو به بدترین شکل ممکن درآوردن. مثلا نمیفهمم دو تا نویسنده فیلم 15 سال 20 سال روزنامه نگارن، البته ممکنه دوست شما هم باشن، دوست من قطعا نیستن، خودشون روزنامه نگارن، فضای یک مثلا مطبوعات یا یک روزنامه، دفتر روزنامه رو به بدترین شکل ممکن درآوردن. و اینکه اصلا اینطوری نیست، و اینکه الان ما نداریم یه خبرنگار بره مثلا میخواد یه صدایی رو ضبط کنه مورد هجوم قرار بگیره، اصلا دیگه چنین چیزایی ما نداریم. یعنی در واقع خود متن فیلمنامه خیلی عقبه تا اینکه حالا ما بخوایم به آقای سباغزاده.
من یه نکته میتونم بگم در ادامه بس، چون بس مهمیه در مورد همین قضیه بروز نبودن. این همون آرزه عمومیه، یعنی همون بلایی که اون شکل انحصاری سینما به نظرم سر این آدم آورده، یعنی این توقع رو ایجاد کرده که فیلمهاشون چون که فیلمسازان مثلا یک نسل خاص هستن یا در یک دوره خاص وارد سینما شدن مورد حمایت قرار میگیره،
هر سال بسازن،
یعنی میتونن که هر سال فیلم بسازن.
نکته جالبه،
وقتمون کمه دیگه، وقتمون متاسفانه تموم شد. یه جمله
من فقط اینو بگم، و جالبه که آقای پوراحمد تو هر جایی به هر بهانه‌ای میگه چرا نمیذاری ما فیلم بسازیم.
بله
هر سال فیلم بسازیم.
خیلی خیلی ممنون از محسن جعفری راد و سیداریا قریشی، از همه شما شنوندگان و همراهان سینمایا که تا این لحظه همراه ما بودید. خداحافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم در آستانه 40 سید و سالار و شهیدان کربلا حضرت حسین علیه السلام به سر میبریم. این ایام حزن‌انگیز و سرشار از اندوه رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای اسماعیلی از همکاران عزیزمون که در مسیر راهپیمایی 40 در حال تردد هستن. جناب آقای اسماعیلی خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما همکار محترم آقای جلالی و همه شنونده محترم رادیو گفتگو.
بله در خدمتون هستیم، بفرمایید قربان، چه خبر از مسیر راهپیمایی و عزیزانی که در این راهپیمایی عظیم حضور دارند؟
جناب آقای جلالی، شنونده محترم رادیو گفتگو، اینجا هر چه هست عشق، هر چه هست ارادت و با خلوص نیت قدم‌هایی که زائران برمی‌دارن در پیاده روی اربعین حسینی از نجف اشرف به سمت کربلای معلا، ما در عمود 707 هستیم و در موکب علی ابن مسعود علیه السلام. آقای جلالی،
بله بله،
در جایی که الان ما هستیم خیلی از زائران محترم به مناسبت اربعین حسینی در مسیری که تردد میکنن و امسال بسیار بی سابقه هست، در این موکب میآیند، استراحتی میکنند، پذیرایی میشن و حتی از تجدید قوا برمیخیزن و با پرچم هایی که به دست دارن، با نوشته هایی که بر روی لباسشون دارن، در مسیر راهپیمایی قرار میگیرن و ادامه مسیر و طی طریق دارن. التماس دعا داریم از همشون با خلوص نیتایی که دارن و در طی مسیر که میرن دعا میخونن، مناجات دارن و زیارت عاشورا میخونن. اگر اجازه بدید من در ارتباط با همین خدماتی که انجام میشه برای زوار محترم که هم از ایران هستن، هم از کشور عراق هستن، هم از کشورهای دیگر، در این موکب علی ابن موسی رضا علیه السلام گفتگوی داشته باشم با یکی از عزیزان و خادمان امام حسین علیه السلام.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خدا قوت، و میخوام ضمن معرفی بیشتر خودتون رو این موکب و خدماتی که به زوار محترم میدین توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، ناورد رنج گنج به من داده از فاطمه. ما خدمت همه عزیزان جاشون اینجا خالی میکنیم و عرض میکنیم که ما تو موکب علی ابن موسی رضا حقیر به عنوان یکی از خادمان این موکب و مسئول این موکب در خدمت همه زوار محترم هستیم و خدماتی رو ارائه میدیم به همه زائران. اینجا گرمای عراق تأثیری نداره به واسطه وجود خنک‌های وجود آقا ابا عبدالله، جای همه عزیزان و دوستان شنونده اینجا خالی. ای کاش جوری بشه که همه ایرانیان، همه شیعیان، همه مسلمانان بتونن تو این راهپیمایی اربعین حضور پیدا کنن، که ما احساس میکنیم اربعین تو فطرت همه ما آدم ها بوده. صحنه پیاده روی اربعین و شبیه صحرای محشر احساس میکنیم که همه دیدار شدن و از قبل در اومدن و دارن به یه مسیری همه با هم حرکت میکنن. انشاءالله هممون از رهبویان راه آقا عبدالله حسین باشیم. ما در موکب علی ابن موسی رضا علیه السلام امکانات مختلفی داریم، بالغ بر 500 خادم در اینجا در حال فعالیت هستن، 60 نفر تیم پزشکی متخصص و فوق تخصص که از تهران داوطلبان حضور پیدا کردن. ما هر وعده غذایی نزدیک 11,000 پست غذا توزیع میکنیم در بین زوار محترم.
غذای گرم
بله همینجا پخته میشه و همینجا توزیع میشه. نون گرم، عزیزی هست پدر شهیدی هست اومده اینجا دستگاه نونوایی رو اهدا کرده، خودش میاد نون پخ میکنه نزدیک 10,000 تا نون. تیم های ماساژ و تیم های خدماتی، سرویس های بهداشتی و امکانات مفصله و ما اینجا نزدیک 12,000 نفر رو اسکان میدیم. انشاءالله عزیزان اگر توفیقی شد امسال یا سال بعد حضور پیدا کردن، دعوت میکنیم حتما به موکب ما سری بزنیم.
انشاءالله که کارهایی که انجام میشه برای رضایت زائران، من میدونم این کارهایی که انجام میشه به خاطر این هست که شما میخواین زمینه زیارت خوب و مناسب و با اقتدار و عزتمندانه راهپیمایان رو تامین کنید و هر غذایی که میدین، هر خدمتی که میدین، هر شب پذیرایی که برای زوار دارین بهشون غیر مستقیم این که رسیدین کربلا منم دعا کن، ما هم دعا کنید، از یاد نبرید و این همبستگی رو داشته باشید مسلمان ها، و اینکه در کنار میزبانان عراقی ما ایرانی ها آمدیم در کنارشون کمک میکنیم برای این میزبانان و این زوار، حتما برای این هستش که اون اعتقاداتمون رو از طریق زوار محترم که خالصانه کیلومتر را پیاده آمدن از این طریق به سمت کعبه، به سمت میادگاه کربلای معلا، زیارتگاهمون به حضرت ابوالفضل عباس، بارگاه آقا امام حسین علیه السلام وقتی میرسن زیارت میکنن، التماس و دعا داریم که ما رو هم فراموش نکنن. شما الان فکر کنین که این دعاها از طریق زوار رسیده به بین الحرمین، خودتون اونجا قرار دادین، یک دعا برای این همایش باشکوه، برای کسایی که التماس دعا دارن.
خداوند انشاءالله کاری کنه که ظهور آقا حضرت، حضرت مهدی علیه السلام زمان ما باشه و انشاءالله ما درک کنیم ظهور ایشون رو که عدالت واقعی انشاءالله اون موقع میسر خواهد شد.
انشاءالله آقای جلالی خدمت شما.
بله خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، خیلی ممنون، واقعا خسته نباشید، خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزان که در این راهپیمایی حضور دارن. ولی در مسیر راهپیمایی قطعا جناب علی با صحنه‌های زیبایی مواجه میشید، از همه اقشار مختلف در سنین مختلف و حتی با وجود بیماری و مشکلات عدیده این عزیزان و عاشقان حسینی در مسیر راهپیمایی 40 امسال حضور دارن. بفرمایید با توجه به صحبت‌های عزیزی که در واقع فرمودن که حضور تیم‌های پزشکی رو در راهپیمایی در واقع داریم و به خصوص تیم‌های پزشکی از کشورمون ایران، رسیدگی به زائران مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام در کربلای معلا به چه شکلی هست و چگونه به این عزیزان توجه میشه؟
البته در کربلای معلا که ما اونجا دو شب پیش حضور داشتیم و آمدیم به سمت موکب 707، اونجا اطلاعات دقیق و همکاران ما حتما از طریق معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران که اعزام شدن خواهند داد. اما در طی همین مسیر در جایی که ما هستیم، این خدمات پزشکی حتی به صورت جزئی اگر نیاز به مثلا جراحی های کوچک باشه، حتی اگر نیاز باشه که اعزام به بیمارستان های کشور عراق داشته باشه، با هماهنگی که انجام شده پزشکان متخصصی هستن که این امر رو تسهیل میکنن و کسی که نیاز داشته باشن با وسایل نقلیه که اصلا به بیمارستان ها انتقال نتا درمانشون سیکل کاملی رو طی میکنه. اما خیلی از بیماری هایی که فکرشون نمیشه که در یک مثلا درمانگاه صحرایی انجام داد، اینجا هم انجام دادن. بخشش در ارتباط با پیاده روی، خیلی از زائران خب به خاطر کیلومتر راهی که میان پاشون دچار مشکل میشه، آسیب میشه، تاور میبینه، پینه میبنده. اینجا مرکزی از این دوستمون اشاره کردن در ارتباط با خدمات پا و تاول پا هست که اینجا من دیشب رفتم خدمت این عزیزان، 8 تخت فقط برای این منظور داشتن، چند تا تختم برای ماساژ داشتن، کسایی که عضلاتشون میگیره و شاید در 24 ساعت 2 ساعت استراحت داشته باشن، خب نیاز هستش که عضلات بدنشون یک ریکاوری بشه. اونا هم که پاشون به مشکلی میخورد، اینجا کارهای بهداشتی ضد عفونی و پانسمان انجام میشد، بسته‌های دارویی مورد نیازشون به رایگان در اختیارشون قرار داده میشه و مشکلاتی که برای طی مسیر دارن به حد اقل میرسه. در ارتباط با زائرانی هم که توی مسیر تردد میکنن، خب ما گزارش که میکنیم و با زوار صحبت میکنیم، صحنه‌هایی رو میبینیم که تکه و وصل نشدنی. مثلا من امروز با خانمی صحبت میکردم، عربی دو تا خانم بودن که از استان خراسان تشریف آورده بودن، با هم نسبتی نداشتن، در طی مسیر آشنا شده بودن. این خانمی که جوانتر بود یک کوله‌پشتی سنگین پشتش داشت، همراهش که یک خانم مسن‌تر بود هیچ وسیله همراهش نبود، ولی این خانم جوانتر یک کوله‌پشتی روی سرش گذاشته بود. وقتی پرسیدم گفت در طی راه با هم همسفر شدیم، ولی به دلیل اینکه ایشون سنشون بالاتر بود، تواناییشون کمتر بود، نمیتونستن ادامه مسیر بدن، کوله‌شو من بر روی سرم گذاشتم و اصلا احساس سبک‌تری دارم نسبت به قبلی که میامدن. یا عزیزی بود که داشت در حال نظافت معبر برای پاکسازی از زباله‌هایی که خب در رفت و آمدها ایجاد میشه از خدمات شهری، من باهاش صحبت میکردم، از مهندسان معمار بودن، شهرساز بودن، داشتن اینجا کار نظافت انجام میدادن و حتی یک دستشون از مچ قطع بود، جانباز 8 سال دفاع مقدس بودن و افتخار میکردن که با یک دست میسن یا دلا میشن در ارتباط با نظافت مسیر کمک میکنن و التماس دعا داشتن. از این صحنه های بسیار زیبا و عاشقانه بسیار هست، علتش هم فقط و فقط عشق به آقا امام حسین علیه السلام هست. این راهپیمایی با شکوه روز 40 هم همین رو نشون میده که ملت‌های مختلف، عقاید مختلف، پیر جوان، از جاهای مختلف در یک راستا، در یک مسیر گام برمی‌دارن تا پیامشون رو از پیام آشنا که گرفتن به جهانیان نشون بدن. آقای جلالی
بله خیلی متشکرم جناب آقای اسماعیلی. به هر حال افراد سال خورده هم در این راهپیمایی عظیم حضور دارن و قطعا کمک و همراهی سایر زائران میتونه این عزیزان رو همراهی بکنه. از شما سپاسگزاریم و التماس دعا داریم جناب آقای اسماعیلی. اگه صحبت دیگری نیست از حضور جناب عالی خداحافظی میکنیم و انشاءالله در ارتباطهای بعدی با شما خواهیم بود.
ممنونم از شما و دوستانمون در پخش رادیو گفتگو که این فرصت به من دادن تا از این مسیر افتخاری داشته باشم که اطلاع رسانی داشته باشم.
بله خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
یا
حسین.
ماندن زینب جای زنجیر و گردن زینب، زخم کعبه نی بر تن زینب، زخم کعبه نی بر تن زینب، زخم کعبه نی بر تن. از پیات ای ما روز و شب رفتم، از پیات ای ما روز و شب رفتم، با اسیران در تاب و تب رفتم، با اسیران در تاب و تب رفتم، از تو بر نیزه می گرفتم جان، از تو بر نیزه می گرفتم جان، از پی رسد جان به لب رفتم، از پی رسد جان به لب رفتم. آه و باوی را آی بلا نبینی، آخ در خراب یک شب نور و باران شد، در خراب شب نور و باران شد، نیمه شب درد طفل تو درمان شد، در خرابه یک شب نور و باران شد، نیمه شب درد طفل تو درمان شد، رأس تو بر طفل خسته مهمان شد، بوسه از لبهات کرد و بی جان شد، بوسه از لبهات کرد و بی جان شد. آه و آبه همون نوحه اوسان و براد یه بندش رو بخونم. آخر ای لشگر من مسلمانم، آخر ای لشگر من نیم کافر، مصطفی جدم باب من حیدر، تشنه می برید رأسم از پیکر، کی کشد کافر تشنه مهمان را،
شنوندگان عزیز و گرامی در آستانه اربعین حسینی به سر می بریم. اربعین سالار و شهیدان کربلا حضرت حسین علیه السلام رو به محضر شما عاشقان حسینی تسلیت و تعزیت هست میکنیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22. افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم. سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن 2786 1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما در این لحظه میان برنامه عمود آخر تقدیم به شما خواهد شد، ویژه اربعین حسینی، زیارت و گریه بر سید شهدا افضل عبادات است.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودند. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدند. هر لحظه منتظر بودند. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها تویی امید همه ناامیدها، ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر.
جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا.
خداوند ثواب 90 حج در نامه عملشون نمیشه.
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سید الشهدا بوده که شما ببینید جزو اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته، هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا. ببینید زیارت سید الشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر.
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ما، اینجا حریم قرب شهیدان داورند.
میگوید که هر کس از اخیار و امت من و شیعیان و دوستان این فرزندم او رو در کربلا زیارت کنه، خداوند ثواب 90 حج از حجای من در نامه عملش می‌نویسه. نه حج مردمان معمولی، نه حج من و شما. خوشا به حال زواران و حسین.
هنوز مانده بود تا آفرینش زمین کعبه، تا حرم شدن آن سرزمین. خدا زمین کربلا را آفرید، آن را حرم امن و مبارک ساخت 24000 سال زودتر. این گذشته کربلا است به روایت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام.
روزین کن آقا بازم برم، سینه زن فقط آره گوشه، بشینه تو حرم یه گوشه، از خدا چه یه بار ببینه که ذریعه تو رو بروشه، سینه زن فقط آره گوشه.
شما میدونید یکی از وسائل مهم تقرب حج، از ارکانه، و زیارت سید الشهدا و حضرات معصومین گاهی ثواب 1000 حج مقبوله داره. بستگی داره آدم چجوری زیارت بکنه.
به کسی میفرماد به ازای هر قدمی که از فرات گس میکنی به طرف مرقد او میروی یک حج برات مینویسند. به کسی میفرماد